بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 15 سطر 9 و دلیل علیه من وجوه الاول ما اشیر علیه به قولنا یا تشتراکه ای اشتراک الوجود معنن سلوه المقسمی. دیروز بحث در اشتراک وجود رو توضیح دادیم و معلوم شد که مفاد این اصطلاح چیه. گفتیم منظور اینه که مفهوم وجود مشترکه، شما از هر وجودی که این مفهوم رو انتزاع کنید همون معنایی رو میفهمید که در انتزاع از وجود دیگر به ذهنتون رسیده بود. این چنین نیست که از این وجود انتزاع کنید معنایی به ذهن بیاد، از وجود دیگه انتزاع کنید معنای دیگه به ذهن بیاد، بلکه همه وجودها یه معنا رو به ذهن شما خطور میدند. این معنای اشتراک معنوی وجود بود. حالا میخوام بر این مدعا استدلال کنیم. دلیل اولی که میارن اینه که ما میتونیم وجود رو مقسم قرار بدیم برای وجودهای خاص. مثلا بگیم وجود یا وجود جوهری است یا وجود عرضی است. اول اینطور بگیم، یا وجود واجب است یا وجود ممکن است. وجود ممکن هم یا جوهری است یا عرضی. وجود عرض هم یا مثلا وجود فلان عرضه یا وجود فلان عرضه. میتونیم وجود رو به اقسامی تقسیم کنیم، یعنی وجود رو مقسم اون اقسام قرار بدیم. و همیشه مقسم مشتمل بر اقسام هست و الا تقسیم غلطه. یعنی شما اصلا وقتی میخواد تقسیم کنید مقسم رو میارید، یه قیدی بهش اضافه میکنید قسمی درست میشه، قیدی دیگه اضافه میکنید قسم دیگه درست میشه. اصلا تقسیم معناش همینه که یک مقسم کلی بیاد با قیود مختلف اقسام مختلف رو نتیجه بده. وقتی ما وجود هم تقسیم میکنیم همینطوره. یعنی وجود وقتی میخواد تقسیم بشه باز باید مقسمش کلی باشه، یعنی خود وجود باید کلی باشه و شامل تمام اقسام بشه. وقتی ما میگیم وجود یا واجب است یا ممکن، باید این معنای واحد تقسیم بشه به دو قسم و الا اگر از اول این معنا صلاحیت نداشته باشه که این دو قسم رو در خودش واجد باشد، تقسیمش به این دو قسم باطله. این معنا معنایی است که میتواند در مورد واجب هم باشد، در مورد ممکن هم باشد. باز اگه در مورد ممکن بود میتونه در مورد جوهر باشه، میتونه در مورد عرض باشه. اون وقتی که به ما اجازه تقسیم داده میشه. پس خود تقسیم نشون میده که مقسم عامه. مقسم میتونه تمام اقسام رو شامل باشه و ما اقسام رو از درون همین مقسم بیرون میاریم. پس مقسم میشود عام و اقسام میشوند خصوصیات همون مقسم. بنابراین باید وجود در مورد بحث ما تمام وجودهایی رو که در اقسام داریم شامل باشد تا بتواند به اونها تقسیم شود. یعنی باید وجود معنای عامی باشه که تمام وجودهای خاص رو شامل بشه. از اینجا میفهمیم که مفهوم وجود در همه موجودات یکسانه، یعنی مشترک معنوی است. این دلیل اولیشون که روشن دلیل دو مقدمه داره. مقدمه اول این که مقدمه اول که سقراط اینه وجود تقسیم می شود به واجب و ممکن، ممکنش تقسیم می شود به جوهر و عرض، جوهرش تقسیم می شود به اقسامی، عرضش تقسیم می شود به اقسامی که اینا تقسیم ها ادامه پیدا می کنه. این مقدمه اول که سقراط وجود قابل تقسیم است به این اقسام. مقدمه دوم اینه که در هر تقسیمی مقسم باید جامع اقسام باشد. نتیجه اینه که وجود در اینجا که ما تقسیم کردیم جامع همه اقسامه، یعنی هم وجود واجب درش هست، هم وجود ممکن درش هست، هم وجود جوهر، هم وجود عرض، هم وجود افراد، همه در این وجود حاصلند. پس وجود یه امر عامه، یه مشترک معنوی است که تمام اقسام رو دارد. توجه کردید؟ استدلال کردیم، صغرا داشتیم، کبرا داشتیم، نتیجه گرفتیم عمومیت وجود نسبت به تمام اقسام رو. بعد گفتیم اگر وجود نسبت به تمام وجودها عمومیت دارد، پس معلوم میشه همه وجودها در این وجود جمعند، یعنی وجود مشترک است بین همه، معنن مشترک بین همه است. این استدلال اولی ما. صفحه 15 این سطر نهم. ما الان بحث در ذاتی عنوانی نداریم، بحث در مفهوم داریم. الان مفهوم رو دارم تقسیم میکنم. این مفهوم باید مشترک باشه. مفهوم که دیگه جامعه ذاتی نیست، مفهوم که اصلا ذاتی هیچ مصداقی نیست، صدق میکنه برای مصداق. این مفهوم باید تاب تقسیم به این اقسام رو داشته باشه. چه تاب تقسیم داره؟ وقتی که عام باشه. عام باشه یعنی مشترک معنوی باشه. نه، اگه اونطوری میخواد بگید، ما میگیم مفهوم وجود ذاتیست برای همه مفاهیمی که از اقسام هست، برای همه مفاهیم. ما وجودها رو اگر مستاق بگیرید مفهوم ازش انتزاع میشه، اگر وجودها رو مفهوم بگیرید تقسیم هست، اقسام هستن برای مفهوم عام. مفهوم عام رو شما تقسیم میکنید به مفهومی که در واجب دارید، مفهومی که در ممکن دارید، مفهومی که در جوهر دارید، مفهومی که در عرض دارید. اقسام میتونن میشه مفهوم، مقسم میتونن میشه مفهوم. وقت این مفهومی که مقسمه ذاتیه بر اون مفاهیمی است که اقسام هست، عنوان نمیگیره. بله، اگر اون اقسام رو شما وجودهای خارجی بگیرید این مفهوم میشه عنوان بر اونها. ولی اگر اون اقسام رو خودشون رو مفهوم بگیرید این مقسم میشه ذاتی بر اونها. حالا من عنوان گرفتم چون تصور کردم که میخواد انتزاع کنید و بعد قسم قرار بدید. حالا نه، انتزاع هم نکنید، بگید که اقسام هست. اقسام مفهوم وجود، مفهوم وجود واجب، مفهوم وجود ممکن، مفهوم وجود جوهر، مفهوم وجود عرض تا آخر، اینا میشن اقسام مفهوم وجود. این مفاهیم در اون مفهوم وجود هستند و همین باعث میشه که ما بتونیم اون مفهوم وجود رو به این مفاهیم تقسیم کنیم. اگر این همه مفاهیم تو مفهوم وجود هستن معلوم میشه مفهوم وجود مشترک بین اینهاست. اینطوری بحث کنیم دیگه اون اشکال شما نمیاد. اون وقت مقسم میشه ذاتی برای اقسام.
تو اعراض نگاه کنیم اجناس عالیه ما هیچ رابطه با هم نداره.
بنابر قول وضعی ها، بنابر قول میرداماد، عرض ذاتیست برای تمام نه قسم. همونطور که جوهر ذاتیست برای پنج قسمش، عرض هم ذاتیست برای نه قسمش. ایشون هم اصرار داره که ابن سینا هم همینو میگه. کلماتی از منطق شفا میاره و ثابت میکنه که ابن سینا میگه دوتا مقوله بیشتر نداریم، یکی جوهر یکی عرض. جوهر پنج نوع داره، عرض هم نه نوع داره، هر دوشون هم ذاتیه. ولی خب مشهور اینه که جوهر ذاتیست برای ما دونش، عرض عرضیست برای ما دونش، ذاتی نیست. همون که شما میگه. این قولی که شما نقل میکنه قول مشهوره.
ممکنه بشه از وحدت مقسم به وحدت اقسام برسیم؟ بله وحدت مقسم، مقسم اگر
ما از وحدت مقسم به وحدت اقسام نرسیدیم، ما از وحدت مقسم به جامعیت مقسم رسیدیم. از وحدت مقسم خواستیم بیان اثبات کنیم که این مقسم جامع اقسامه، یعنی جامع اون مفاهیمه. اگر جامع مفاهیم معلوم شد مشترک بین اونهاست. ما نخواستیم از وحدت مقسم به وحدت اقسام برسیم، ما خواستیم از وحدت مقسم به جامعیت این مقسم نسبت به اقسام برسیم، که این مقسم همه اقسامو در بر داره. اگر همه اقسامو در بر داره معلوم شد مشترک بین اقسامه، مشترک معنوی است. اینو خواستیم استفاده کنیم. مشترک بین اقسام یعنی چی؟ یعنی همه رو داره، نه همونطور که این مقسم واحد اقسام هم واحدن. ما نخواستیم از وحدت مقسم به وحدت اقسام برسیم، خواستیم از وحدت مقسم به جامعیت مقسم برسیم. مقسم همه این مفاهیم رو جمع کرده در خودش، یعنی مشترک است بین این مفاهیم. یعنی جامعیتشون، یعنی جامعیت این و مندرج شدن همه تحت این، همه اقسام مندرجن تحت مقسم، اقسام هم شامل مقسمه، مقسم شامل اقسامه، اقسام مندرجن تحت مقسم، هر دو شکیه. این هر دو نشون میده جامعیت رو و ما از جامعیت خواستیم استفاده کنیم، ما استفاده دیگه نخواستیم. بله مصادر مطلوب در صورتی است که شما مطلوبتون رو در یکی از مقدمات اخذ کنید. مطلوب شما چیست؟ اشتراک معنوی وجود. شما تو کدوم مقدم اشتراک معنوی وجود آوردید؟ وقتی من گفتم وجود تقسیم میشه به این اقسام، این که مطلوب من نبود. گفتم هر تقسیم قانونش این است، اینم که مطلوب من نبود. از این دوتا مقدمه استفاده کردم مطلوب رو. خود مطلوب تو نتیجه تو مقدمه نبردم. مطلوب بله از این دو مقدمه گرفته شد. اگر گرفته شدن مطلوب از دو مقدمه مصادره باشه، همه براهین مصادره است. در همه جا این هست، نه در بحث اشتراک معنوی، در همه جا اقسام در مقسم موجودن و مقسم جامعه هم است. ما اصلا کاری به اشتراک معنوی نداریم، کاری به وجود نداریم. در همه تقسیم ها این هست، این یه قانون پذیرفته شده است، یه مقدمه کلی پذیرفته شده است. از این مقدمه دارید استفاده میکنید. همیشه نتیجه شما توی کبراتون هست، تو همه دلایل، تو همه دلایل نتیجتون هست. وقتی میگید الانسان حیوانون، میگید زیدان انسانون و کل انسان حیوانون، بعد نتیجه میگید زیدان حیوانون، زیدان حیوانون تو الانسان حیوانون نیست، هستی که حالا فرض کن هست، بر فرض عرض کنم باشه، همه جا نتیجه توی مقدمه هست. توی قیاس اقترانی نتیجه بالقوه تو مقدمات هست، تو قیاس استثنایی که اصلا عین نتیجه یا نقیض نتیجه توی قیاس هست، عینش هست، در این حال مصادره نیست. ما اصلا بحث اشتراک معنوی رو داشته باشیم تقسیم میکنیم. این تقسیم پذیرفته شده پیش همه است، چه به اشتراک معنوی قائل بشیم چه نشیم. شما میفرمایید که شما میفرمایید صغرای قیاست متوقف است بر نتیجه، نتیجه هم که متوقف است بر صغرا، پس میشه دو یا میشه مصادره. بله در همه جا، در همه جا نتیجه متوقف است بر مقدمات و مقدمات هم شامل نتیجه هستند. اگه این شمول و توقف معنا کنید، بله مقدمات همیشه شامل نتیجه هستند ولی توقف بر نتیجه ندارن. اگه شما این شامل بودن رو معنی توقف بگیرید، بگید مقدمات متوقف هستند بر نتیجه، نتیجه متوقف هست بر مقدمات، خب دوره. ولی نتیجه متوقف هست، مقدمات متوقف نیستن، شاملن، شامل غیر توقفه.
الان تقسیم چرا صحیحه؟ چون همه
نه چون همه قبول کردن، واقعا صحیحه. یعنی شما نمیتونید وجود رو تقسیم کنید به وجود واجب و وجود ممکن؟ خودتون بگید. آیا باید اشتراک ثابت بشه تا تقسیم کنید؟ به تقسیم اشتراک نتیجه گرفته میشه، نه از این تقسیم، نه اینکه این تقسیم مبتنی باشه بر اشتراک. شما تقسیم میکنید، اصلا به اشتراک هم کار نداشته باشید. آیا میتوانید مفهوم وجود رو تقسیم کنید به وجود واجب، به مفهوم وجود واجب و مفهوم وجود ممکن؟ این تقسیمش بدیهی چیو؟ بحثای آتیه، ولی بحثایی که بحثایی است که قبول میشه. مثلا فرض کنید شما تقسیم کنید انسان رو به زید و بشر و عرب، این دلیل میخواد؟ دلیل نمیخواد دیگه، تقسیم میکنید یه کلی به افرادش. این هم همینطور، این مفهوم وجود هم کلی نسبت مفاهیم وجود واجب و ممکن و انفرادی. کلی هم اونست، اونا فردشن. تقسیم کلی به فرد که دلیل نمیخواد. خودش هم این تقسیم کرده، نمیتونه بگه اشتباه، خودش هم این تقسیم کرده. ولی شما بگرد بهش نسبت میتونه، خودش هم تقسیم کرده، مفهوم وجود تقسیم کرده به این مفاهیم میخواسته. اصلا کلی رو نمیشه تقسیم نشد به افرادش، کلی قابل تقسیم به افرادشه. مفهوم وجود افرادی دارد، مفهوم وجود واجب، مفهوم وجود ممکن. خب این اقسام اونن، افراد اونن، تقسیم کلی به افراد چه واضحه.
ما به عنوان فردی تازه به دور اصالت وجود رو قبول کردیم، با این نگاه
اصالت وجود مال خارجه، وجود خارجی است. در اشتراک وجود ما داریم مفهوم تقسیم میکنیم، چه کاری به خارج نداریم. اصالت الماهوی باشید، اصالت الوجودی باشید، مفهوم وجود داریم تقسیم میکنیم، نه واقع وجود به خارج وجود رو. اونی که در اصیله، اون تو خارج اصیله، نه مفهومش. مفهومش که مورده بحث نیست. بله، اشتراک ماهیت همه قبول، اشتراک مفهوم قبول دارن. بحث در اشتراک، بحث در اصالت وجود، اصالت ماهیت، بحث در وجود خارجیه، در مفهوم نیست. مفهوم وجود رو همه قبول دارن، حسه وجود رو همه قبول دارن. اشکال در فرد وجودی بارها من عرض کردن. اصالت الماهوی، اصالت الوجودی، هر دو به مفهوم وجود معتقدن، هر دو به حسه وجود هم معتقدن. بحثشون در فرد وجوده. آیا فرد خارجی برای وجود داریم یا نه؟ اصالت الوجود میگه بله، اصالت ما میگه نه. ولی حسه وجود داریم، وجود انسانی، حسه انسان وجوده. مفهوم وجود رو که مال وجود همه است، اینو داریم. اینو همه معتقدن. همه معتقدن. اختلاف در مفهوم وجود نیست، اختلاف در حسه وجود نیست، اختلاف در فرد وجوده. تو اصالت الوجود. آیا فرد وجود در خارج داریم یا نه؟ و ما الان بحثمون در فرد نیست، بحث ما در مفهومه. حتی بحث ما حتی در حسه نیست. بس ما در مفهوم و مفهوم کلی به اقسام خودش، یعنی به افراد خودش تقسیم میشه. تقسیم کلی به افراد دلیل نمیخواد، تقسیم کلی به افراد همه چه رایجه و ما اینجا این کاری شدیم. پس سقرامون دلیل نمیخواد. وقتی میگم مفهوم وجود یا مفهوم وجود واجب است یا مفهوم وجود ممکن است، دارم کلی رو به افراد تقسیم میکنم که دلیل نمیخواد. بله،
وحدت
مفهوم را نتیجه میگیریم، بعدم وحدت تشکیک در مفهوم. اینا دیروز من گفتم، بودید دیروز؟ دیروز همینا رو گفتم که چطور ما تشکیک را نتیجه میگیریم. کدوم تشکیک؟ تشکیک در صدق یا تشکیک در خارج؟ نه، من رو توضیح دادم، عرض کردم. بحث دیروز من خیلی بحث مهمی بود، اگرچه به نظرتون میرسید که داریم خارج از بحث میگیم، ولی خیلی بحث مهمی بود. اگر اون بحث دیروز روشن نباشه، تا آخر مسئله گنجه. باید اون بحث دیروز حتما براتون روشن باشه.
استاد، اگر کسی بگه در مثل وجود وقتی داریم تقسیم میکنیم، در حقیقت داریم بیان معانی مختلف لفظ رو میکنیم. این اشاره لفظی این رو داریم، همونجور که میگیم شیر، یه شیر درنده داریم، یه شیر کننده، تقسیم در حقیقت نیست، بیان معانی لفظ. اینجا هم در وجود که داریم میگیم،
شما تقسیم میکنید مفهوم وجود رو به مفهوم وجود واجب و مفهوم وجود ممکن. کاری هم ندارید که مفهوم چیه، که مفهوم وجود در واجب مثلا ذات واجبه، مفهوم وجود در ممکن ذات ممکنه. به اینا کار ندارید. شما دارین تقسیم میکنید مفهوم وجود رو به مفهوم وجود واجب و مفهوم وجود ممکن. تقسیمتون درستم هست، هر دو مفهوم توی مفهوم هست. حالا بعد میایید وجود رو وجود رو در خارج میخواد ببینید که چه معنایی داره. بله ابوالحسن گفته در مفهوم با ماهیت یکیه، میرسه چریف گفته در خارج با ماهیت متحده، کلام ابوالحسن اشعری رو معنا کرده. حالا اون اختلافیست که قبلن بهش اشاره کرده، کلام میرسه چریف حرف درستی زده، ولی آیا ابوالحسن اشعری هم همین نراده کرده یا نه، این بحثش گذشت قبلن، شاید دیروز بود نمیدونم، این یه روزی مثل کرده.
من
اقسام همه در عرض همه. ببینید وقتی تقسیم میکنید مفهوم وجود رو به مفهوم وجود واجب و مفهوم وجود ممکن، این مفهوم ها در عرض همه. درسته واجب و ممکن در عرض هم نیستن، ولی این مفهوم وجودشون در عرض همه. تشکیه در مفهوم، تشکیه در صدق بود نه در مفهوم. الان شما تصور کنید مفهوم واجب و مفهوم ممکنه، کنار هم تصورشون میکنید، یکی مقدم بر دیگری، هر دو رو داریم با هم تصور میکنیم. مفهوم ها در عرض همند، مصداق ها جدان، صدقشون هم ممکنه جد. صدق مفهوم وجود بر وجود واجب با اولویته، بر وجود ممکن به غیر اولویته. ولی خود مفهوم ها چی؟ خود مفهوم ها در عرض همند. نه مفهوم صدقش، بله صدقش نه اول است، به اولیته، یعنی به خاطر اینکه مصداق مهمتره صدقش به اولیت، یعنی اول برو صدق میکنه بعدن بری. ولی در ذهن من وقتی میخواد ترسیم بشه در ارزن ترسیم میشن، صدق هم میخوان بکنن در یه زمان صدق میکنن، به لحاظ مرتبه مختلفن. به لحاظ مرتبه که گفتیم بس میتون مصداق. حالا به قول ایشون اقسام لزوم نداره در عرض هم باشن، بر فرض هم لازم باشه در عرض هم باشن، در اینجا در عرض همه. بله
ما میگیم دو تا مقسم میگیم تباینی فرض میکنیم، در صورتی که مفهوم واجب دیگه چنان شمولی داره که جایی برای مفهوم بسنا ممکن نمیداره.
این چه حرفیه؟ واجب وجودش شمول داره نه مفهوم وجودش.
میشه از یک چیزی که ما
اون میشه گفتن وحدت وجود و بی‌نهایت وجود مال مصداقه، مال مفهوم نیست. مفهوم وجود واجب تو ذهن من محدود تصور میشه و میاد، پس معلوم میشه این مفهوم محدوده. یعنی چی میشه؟ شما یه چیزی شنیدین در باب تشریح که از متعدد نمیشه مفهوم واحد گرفت، که من دیروزم اشاره کردم چه ربطی به محدودیت و غیر محدودیت داره؟ از متعدد و متباین نمیشه مفهوم واحد گرفت. این حرف درستی، ولی الان شما بحثتون چیز دیگه است. بحثتون اینه که اگر واجب تعالی موجود نامتناهی است، چطور مفهوم وجودش متناهی است؟ مفهوم تو ذهن منه، ذهن من متناهی است، مفهومش هم متناهی است. اگر یه شیء نامتناهی بود مفهومش هم نامتناهی میشه. اگر عالم نامتناهی بود، شما عالم رو نمیتونید تصور کنید، نامتناهی قابل تصور نیست، ولی شما نمیتونید عالم رو تصور کنید مفهومش رو. مفهومش متناهی.
بله ما ذهنمون متناهیه، ولی امر لایتناهی رو با قید لایتناهی در ذهن،
قید لایتناهی هم محدوده، قید لایتناهی هم محدوده. شما وقتی که تصور میکنید شیء رو، عالم رو به عنوان اینکه لایتناهیه، چی رو تصور کردید؟ عالم رو به علاوه قید لایتناهی که هر دوشون محدودن تصور کردید. لایتناهی که مفهومه که خودش محدوده، بله بیرون نامحدوده. شما عالم نامتناهی رو به علم حضوری عالم نیستید، چون وجود همشون پیش تو نیست، ولی به علم حصولی که یه مفهومی ازش بگید عالمی. خلط بین مفهوم و مصداق نکنید، مفهوم همیشه متناهی.
وجود مفهوم متناهیه، یعنی معناش که مفهوم
معنا یعنی مصداق.
نه
معنا هم متناهیه،
وجودی در ذهن ما داره، معنایی هم داره.
معنا همون
نمیتونه، اگه معنا، اگر ما در مورد لایتناهی تصور کردیم، این چیزی خودش تنهایی تضاده، نمیتونیم که مفهوم لایتناهی یتناهی باشه.
معنا مفهوم، معنا و مفهوم هر دو متناهی هستند، مصداق نامتناهی. شما مصداق و معنا و مفهوم و همه رو یکی دارید. ببخشید
استاد، اون چی شما در دلیل اثبات کردید اشتراک معنوی در مفهوم وجود مقسمی بود، اون چی ما میخواستیم ادعا کنیم و اثبات کنیم اشتراک معنوی در مفهوم وجود قسمیه نه مقسمی.
قسمی چی؟
یعنی اقسام وجود های مشترک معنوی هستن یا نه؟ شما در مقسم اثبات کردید که
ما در مقسم بستیم، در اقسام بستیم.
نه ما در اقسام بستیم، ما بستیم آیا وجود واجب و وجود ممکنه در مفهوم وجود
با هم مشترک مفهوم وجود چه مشترکه بین این هاست؟ یعنی مقسم این هاست. ما در مقسم بحث
یعنی افراد نه مقسم.
نه ما در مقسم بحث داریم. حالا شما ممکنه در اقسام بحث کنید، ولی بحث ما در مقسمه و قبولم دارید که اگه بحث در مقسم باشه مشکل حله، یعنی اشکالی نداریم. بحث در اقسام هم نداریم ما.
بحث در اقسام مقسم که به درد ما نمیخوره. ما میخواییم بگیم آنه در اقسام مفهوم وجود در واجب یا ممکن یا در جوهر و عرض با هم مشترک معنوی هستن نمیشن؟
با هم که میگید مقسم رو دارید میارید.
نه مقسم به عنوان ما بین اشتراک این هاست، اما ممکنه ما بین امتیاز این هم ذاتی باشه، مثل تقسیم جنس و افراد. ممکنه در ما بین امتیاز این ها اختلاف ذاتی داشته باشن در همون مفهوم، منتها در یک ما بین اشتراکی که مفهوم وجود همون مقسمه اینا با هم دیگه مشترک معنوی
هست. ببینید به تعبیری که من عرض میکنم خوب دقت کنید، مفهوم وجود را تقسیم میکنیم به مفهوم وجود واجب، مفهوم وجود ممکن. مفهوم تقسیم میشه به مفهوم دیگه، ذاتی و عرضی نداره، جنس و فصل نداریم ما اصلا در اینجا. مفهومی تقسیم میشه به اقسام خودش، به افراد خودش. مقسم هم مورد بحث ماست نه اقسام. بله ممکنه شما بگید در ممکنات مفهوم وجود یکیست یا نه. خب تو ممکنات هم باز مفهوم وجود رو مقسم قرار میدید. همه جا بحث ما در مقسمه و ما در اینجا اصلا بحث در وجود ممکنات نداریم، در کل وجود بحث داریم. پس مقسم ما مطلق وجوده و اینو داریم بحث میکنیم که آیا این مشترک معنویست یا نه. بله بعد یا بحث دیگه ممکنه شما بکنید مفهوم وجود در ممکنات مشترک معنوی شنه، این هم ممکن بکنه، اونجا هم نتیجه میگیم مفهوم مشترک معنوی شنه. مفهوم وجود در مفاهیم وجود جوهری مشترک معنوی شنه. بله تو هر کدام از اینا مطرح کنید بحثتون درباره مقسم میشه و اشتراک معنوی درباره مقسم ثابت میشه. یه وقت مقسمتون مقسم همه است، یه وقت مقسمتون مقسم وجود ممکنه، یه وقت مقسمتون مقسم وجود جوهره. همه جا بحثتون در مقسمه و مشترک معنویتون مقسم درست میکنه و اقسام کار ندارید. مقسم مشترک معنویست بین اقسام، مقسم مشترک معنویست بین اقسام. دلیل بسیار قویه، هیچ اشکالی هم توش نیست. بله دیگه مقسم لا به شرط هست، مقسم همه جا لا به شرط هست. و دلیل علیه صفحه 15 این سطر نهم، و دلیل علیه یعنی بر اشتراک معنوی، بر اشتراک وجود. من وجوه، اگر علیه ها میگو به مسئله برمیگردیم، علیه گفته به اشتراک وجود برگردیم. الاول ما اشیر الهه به قولنا یعتشتراکهو سلوح المقسمی. سلوح المقسم می شود فاعل، برای یعتی اشتراکهو میشه مفعول. یعنی از طریق این که مفهوم وجود صلاحیت دارد که مقسم شود، از صلاحیت مقسم اشتراک عطا می شود. یعنی این صلاحیت مقسم به ما اشتراک وجود رو عطا می کنه. یعنی صلاحیت مقسم میشه مقدمه و اشتراک وجود میشه نتیجه به دست آمده، نتیجه عطا شده. یا تشتراکهو یعنی اشتراک وجود را معنن قید اشتراک، قید وجود نگیرید، یعنی اشتراک معنوی وجود، اشتراک معنوی وجود رو به ما عطا می کند، به ما نتیجه می دهد. این مقدمه که صلاحیت دارد مقسم شدن وجود. مقسم شدن برای وجود صلاحیت دارد. این صلاحیت مقسم شدن نشون میده که وجود مشترک معنوی است، و اگه مشترک معنوی نبود صلاحیت برای مقسم شدن نداشت. مقسم شدن به چه معناست؟ به این معناست که یقسم الوجود، به ان یقسم الوجود الى وجود واجب و وجود ممکن، و وجود ممکن هم یقسم الى وجود الجوهر و وجود الارض و هاکذا. این صغراست. کبرا رو دقت کنید، والمقسم لابد ان یکون مشترکاً بین الاقسام. اینم کبراست. نتیجه میگیریم پس وجود یا مفهوم وجود مشترک بین اقسامه، یعنی مشترک بین تمام مفاهیم وجوده. مفهوم وجود داریم تقسیم میکنیم، مفهوم وجود ممکن، مفهوم وجود واجب، مال وجوده یا مال موجوده درست نیست، مال وجوده. مفهوم وجود رو ما داریم تقسیم میکنیم به مفهوم وجود ممکن، مفهوم وجود واجب، همش هم مال وجوده، به ربطی به موجود نداره. این دقت کنید، مفهوم وجود داره تقسیم میشه به این مفاهیم. و ثانی، دلیل دوم رو توجه کنید. عدم یه معنا بیشتر نیست، یه معنا بیشتر نیست. مصداق اصلا نداره، عدم مصداق نداره، ولی مفهوم داره. یه مفهوم بیشتر نیست. اگر عدم رو اضافه کنید، عدم بصر، عدم سمع، عدم انسان، خب اینا مفاهیم متعدده میشه، ولی اینا عدم نیستن. عدم الانسانه، عدم الفرسه، اینا عدم نیستن. عدم رو داریم عرض میکنیم که در مقابل وجوده. این عدم مصداق نداره ولی معنا داره. چند تا معنا داره؟ یه معنا بیشتر نداره. تو همون عدم الانسان، عدم خالیش رو بخواد معنا کنید، با عدم الفرس عدم خالیش رو بخواد معنا کنید، معنای یک شیه. معنای عدم تنها در عدم الانسان و عدم تنها در عدم الفرس، معنای عدم ها یک شیه، ولی مضاف الیه ها فرق میکنه و به تبع مضاف هم فرق میکنه. ولی اگه قطع نظر کنید از مضاف الیه ها، فقط مضاف ها رو نگاه کنید، تمام این عدامی که مضافن با قطع نظر از مضافن الیهشون معنی واحد دارن. بله؟ عدم مطلق دارم عرض میکنم. بله، میخوام عرض کنم که هر کدوم از این عدم ها رو شما بیارید، وقتی مضافن الیهشو بگیرید میشه عدم مطلق. عدم مطلق هم بیش از یه معنی نداره. تا اینجا روشنه. این یه مقدمه بس. مقدمه دیگر، عدم مقابل وجود و مناقض وجوده. و اگر نقیزی واحد بود، نقیز دیگرش هم باید واحد باشد. اینم مقدمه دوم که قضیه شرطی است. صغرای ما قضیه عملیه بود و کبرا قضیه شرطی است. صغرا این بود، عدم در همه جا یک معنا دارد، یک مفهوم دارد. مصداق که اصلا نداره، که بخوام بحث رو مصداق ببریم. مفهوم داره، لفظش هم یکیه، لفظش هم مورد بحث ما نیست. لفظ عدم همه جا عدمه، لفظش اصلا مورد بحث ما نیست. مصداق هم که نداره که در بارش بحث کنیم، فقط میمونه معنا و مفهومش. مفهومش هم واحده. پس عدم مفهومیست واحد. این صغرا. قضیه هم قضیه حملی است. در کبرا اینطور میگیم، چون عدم نقیض وجوده، نه در کبرا اینطوری میگیم، هر نقیزی نقیز واحد دارد. اگر نقیزی واحد بود، اون طرف دیگرش هم واحده. اگه یک طرف نقیز واحد بود، اون طرف دیگر هم واحده. اینم روشنه. خب این قضیه دوم احتیاج به اثبات داره. قضیه اول این که عدم مفهوم واحد داره که خب این هر کسی میفهمه، اون احتیاج به اثبات نداره. اما این که اگر نقیزی واحد بود، یک طرف نقیز واحد بود، طرف دیگه هم باید واحد باشه، این احتیاج به استدلال داره. استدلالش رو دقت کنید. الف یک طرف نقیز باشه، اگر اون طرف نقیز فقط ب باشه، میتون در این صورت یک طرف نقیز واحده، طرف دیگه شون واحد. اما اگر اون طرف نقیز ب و جیم باشه، که یک طرف نقیز واحد باشه، طرف دیگه متعدد باشه، شما الف رو بردارید، برم بردارید، جیم رو درست کنید، جیم رو بذارید. تو جیم هم الف رفت شده، هم به رفت شده، دوتا نقیز رفت شده، ارتفاع این نقیزه تو شای واحد میشه. اگر فقط به رو داشته باشید، الف رو برداشتید، دیگه نمیتونید بره بردارید. از چیزی الف رو برداشتید، به رو نمیتونید بردارید. ولی اگه نقیزتون دوتا باشه، یک طرف نقیز دوتا باشه، شما لازمش اینه که الف رو بتونید بردارید، برم بر و جیم رو نمیتونید با هم بردارید، ولی به تنها رو میتونید بردارید. چون اگه به و جیم رو با هم برداشتید، نقیزه رفت میشن. اما اگر به و جیم رو بر نداشتید، فقط به رو برداشتید، خب توی جیم نه الف حاصله نه به حاصله، ارتفاع نقیزه میشه. پس باید اگر طرف نقیزتون یکیست، اون طرفی هم یکی باشه. اگر اون طرف دوتا باشه، ارتفاع نقیزه لازم میاد. پس مقدمه دوم ثابته که اگر یک طرف نقیز واحد بود، طرف دیگه هم باید واحد باشه. حالا در مانحنفی نتیجه میگیریم. ببینید اینطور گفت: وجود و عدم نقیزانند. عدم یکی بیشتر نیست. طبق اون قاعده ای که میگوید اگر طرف نقیز واحد بود، اون طرفش هم باید واحد باشه، اگر عدم یکی بیشتر نیست، وجود هم یکی بیشتر نباید باشه. مفهوم عدم یکیست، پس مفهوم وجود هم باید یکی باشه. ملاحظه کردید؟ اول رفتیم سراغ مفهوم عدم، اونو یکیش کردیم و واضح هم از که یکی. بعد از قانونی که میگوید اگر یک طرف نقیز یکی بود، طرف دیگه هم باید یکی باشه، اون طرف نمیتونه دوتا باشه، نتیجه گرفتیم که اگر مفهوم عدم یکیست، مفهوم وجودم که نقیز اونو باید یکی باشه. وقتی مفهوم وجود یکی شد، معناش اینه که در تمام وجود، در تمام اشیا، یا باید عدم مفهوم عدم صدق کنه، یا باید مفهوم وجود صدق کنه. اما اگر این چنین بود که مفهوم وجود شد دوتا، در این شی عدم رو بر میداریم، یه وجود دیگر هم بر میداریم، یه وجود سومی که یه وجود دیگری که مفهومش با مفهوم وجود یکیه، اون برداشته نمیشه. وقت لازمش اینه که در این موجود هم عدم برداشته بشه، هم وجود به معنای مقابل عدم برداشته بشه، ارتفاع نقیزه میشه. پس ناچاریم اگر عدم واحد است، وجود رو هم واحد بگیریم. یعنی اگر مفهوم عدم واحده که واحده، باید مفهوم وجود هم واحد بگیرید. و از وقتی مفهوم وجود واحد گرفتین، ثابت میشه که وجود مشترک منافیه، چون یه مفهوم بیشتر نداره. این هم استدلال دوم. دارید تغییر میکنید، دارید تخریب میکنید. نقیز بودن رو شما دارید، شما اثبات میکنید که وجود آدم نقیز هم هست، یه شروع وسیله دیگری میفهمید. ما با اینا مخالفت نداریم. اینا درست. ببینید چه ربطی
تناقضش با وجوده،
چه ربطی به بحث ما داره. ما
اگر ما به وسیله وجود با وردن تناقض سر وجود مبنای
اشکالات
عدمه،
اشکالات شما کاملا خارج از بحثید، دیگه طولش ندید. تا اشاره کردید من متوجه میشم اشکالتون، چون خارج از بحث اصلا مطرح کردنش جایز نیست. ولی حالا چون مطرح کردین، دیگه طولش ندید. وقتی من دارم جواب میدم، جواب توجه کنید. ببینید مفهوم عدم از کجا آمد؟ اون یه بحث دیگه است. شما الان دارید میگید مفهوم عدم رو ما از وجود میگیریم. حرف درستی هم است. ما اصلا بحث ما نیست که مفهوم عدم از کجا آمد. از هر جا آمد. آیا این مفهوم عدمی که از اونجایی که شما میگید آمده واحده یا با متعدده؟ ما بحث اون داریم واحده.
ما وجود مشخص کنیم چیه؟
نه. تعدادش رو از وجود مشخص کنیم؟ نه خیر. شما مفهوم عدم رو از وجود میگیرید.
ثابت کردیم و به وجود مفهوم واحدن دادیم، میتونید یک عدم واحدن فرض کنید. ولی اگه شما ندازیم مشترک،
مگر وحدت عدم رو من از وحدت وجود میگیرم؟
بله. شما اگر
خب این بله درستی
وجود رو مشترک معنوی کنید.
متوجه شدم، تکرار نکن، عرض کردم
هیچ وقت نمیتونید یک عدمی که مشترک معنوی باشه بین همه اعدام فرض کنید. پس این یه
چرا نمیتونید؟ خب عرض میکنم ما عدم رو، مفهوم عدم رو از وجود میگیریم، تعداد عدم رو که از تعداد وجود نمیگیریم. چه
همش منوط میشه به این؟
یعنی خب این غلطه، حرف غلطیه.
اون متعلق به اینجا هست، یعنی هر چیز اینجا شما ثابت کنید.
یعنی وجود که متعدده، عدم هم متعدده.
بله اگه وجود هم متعدد باشه عدم هم باشه.
یعنی کدام عدم؟ عدم مضاف؟
همین عدم بس در همینجاست، این هم مانحفیه.
بس در عدم مضافه؟
وجود مشترک داریم بین همه که بتونیم عدم مشترک درست کنیم یا نه. اگه وجود دارن، اگه نتونستیم شما وجود مشترک درست کنیم.
چند بار تا حالا گفتی اینو؟ چند بار تا حالا اینو گفتی؟ ارشدم تکرار نکنی. چند بار شما این مطلب رو توضیح دادی؟ همون دفعه اولش هم متوجه شدم دارم جواب میدم. مفهوم عدم رو از مفهوم وجود میگیری، تعداد عدم ها رو از تعداد وجود نمیگیری. شما وقتی میخواد بفهمید عدم واحده یا نه، به ذهنتون مراجعه میکنید، به وجود مراجعه میکنید. عدم رو میخواد بفهمید چیه؟ اونجا که وجود نیست میگید عدمه. خب این بله، مفهوم عدم از وجود فهمیده شد، چون اونجا که وجود نیست مفهوم عدم روشن شد. ولی آیا این مفهوم وجود که متعدد است، حالا به قول شما عدم رو متعدد میکنه، یعنی شما عدم رو از این وجود خاص میگیرید؟ این وجود خاص نبود عدم میاد، یا عدم این میاد؟ شما عدم رو که از این وجود خاص نمیگیرید. وقتی هیچ وجودی نبود عدم رو میگیرید. وقتی هیچ وجودی نبود عدم رو میگیرید. پس یه بار عدم گرفته میشه، از تعداد وجودا نمیگیرید. اگر شما از این وجود نه مشترک لفظی بگیرید، شما اگه خیالتون راحت میشه مشترک لفظی بگیرید. عدم انسان، عدم فرس، عدم شجر، عدم فلان، اینا همه جمع بشن عدم درست میشه. ولی اگه فرس باشه شما نمیتونید بگید عدم. فرس هست، انسان نیست، فرس هست، نمیتونید بگید عدم. میتونید بگید عدم الانسان، ولی نمیتونید بگید عدم. کی میتونید بگید عدم؟ وقتی هیچ کدوم از این وجود نباشه. پس عدم یکی بیشتر نیست، نبود همه وجود است. عدم رو دارم عرض میکنم، با عدم خاص اشتباه نکنید. عدم انسان اگه بخواد حاصل بشه یعنی انسان نباشه، عدم فرس اگه بخواد حاصل بشه یعنی فرس نباشه. ولی اگه عدم بخواد حاصل بشه یعنی هیچ وجودی نباشه، تمام وجودهایی که پاک کردید تازه عدم درست میشه. پس عدم یعنی پاک کردن وجودا، این معناشه. اما عدم چند تاست؟ یه بحث دیگه است. عدم چند تاست؟ خود عدمو میگم ها، نه عدم الانسان، عدم الفرس، این چه دوتا؟ عدم چند تاست؟ یکی بیشتر ما عدم نداریم تو جهان، یعنی یکی بیشتر نیست که همه وجود رو برمیدارید. همه وجود رو برمیدارید یه مفهوم بیشتر ندارید به اون مفهوم عدم. پس مفهوم عدم رو شما از وجود میگیرید، تعدادش رو نه، تعدادش رو خودتون متوجه میشید که متعدد نیست، یکی بیشتر نیست. اگه تعدادش هم میخواستیم از وجود بگیریم حق با شما بود، ولی ما تعدادش رو از وجود نمیگیریم. وجود متعدده یا واحده؟ هر چی هست عدم واحده. من تعداد عدم را از تعداد وجود نمیگیرم. وجود متعدده، شکی نیست وجود متعدده، ولی عدم واحده. حالا میام تو مفهوم عدم و مفهوم وجود. مصداق چه ارزشی نداره، وجود مصداق داره. مفهوم ها رو با هم میسنجن. مفهوم ها رو که با هم سنجیدن، وقتی اون مفهوم واحد شد این مفهوم باید واحد بشه. مصداق ها رو ملاحظه کنید، عدم اصلا مصداق نداره، وجود این همه مصداق داره. مفهوم رو بخواد بگیرید، همه مصادیق وجود رو سلب میکنید، مفهوم عدم درست میشه. نه اینکه مصداق فلان رو سلب کردید یه مفهوم عدم درست بشه، مصداق دیگر رو سلب کردید یه مفهوم دیگه درست بشه. همه مصادیق باید سلب بشن تا یه عدم درست بشه. پس عدم یکی بیشتر نیست. از اینجا میخوام نتیجه بگیم که وجود هم یکی بیشتر نیست. مفهوم عدم یکیست، مفهوم وجود یکیست. ما تعداد عدم ها رو از وجودا نمیفهمیم، ولی لازمش اینه که وجود مثلا 1000 تا داریم، عدم ها باید 1000 تا داشته باشه. این چنین نیست. شما معتقدی اگه وجود 1000 تا داشته باشه عدم 1000 تا داریم؟ شما دارید وجود، دارید عدم خاص رو ملاحظه میکنید. من همین تاکید میکنم عدم خاص رو نگیرید. اگر عدم خاص رو بگید به تعداد وجود عدم خاص دارید. عدم مطلق رو دارم عرض میکنم. عدم مطلق یعنی اضافه نکنید به وجود. اضافه هم کردید به وجود، اون مضافانه ندیده بگید. خود عدم خالی، خود عدم خالی که واضحه یکی بیشتر نیست، اصلا توش بحثی نیست، واضحه که عدم یکیست. این الان کدام از شما ها غیر از ایشون عدم رو متعدد میدونه؟ فقط شما هستید که عدم متعدد میدونه. که یکی حاضره بگه عدم متعدد، عدم خالص رو دارم از میکنم، هیچ کی حاضر نیست. که لا تمایز فی العدم، خب ایشون میگه لا تمایز فی العدم غلطه، اختلافی هم نیست میدونه، ولی مستشلی که الان داره برمان اشکال میکنه میگه غلطه. و علت این که میگه غلطه اینی که من هی اصرار میکنم عدم مطلق رو ملاحظه کنید، ایشون عدم خاص رو ملاحظه میکنید. عدم مطلق یکی بیشتر نیست. خب ظاهرا نمیتونیم استدلال بخونیم، وقت گذشته، من خارج رو گفتم، خوندنش انشالله جلسه.